حاله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نعم قد يستشتل التمسك بدليل الشروط بالمقام من وجوه. مستحضرید که بحث رو از اینجا شروع کردیم که آیا متعاقدین میتونن شرط سقوط خیار مجلس بکنن در متن با هم قرار بذارن، یا یکیشون بگه، چون گاهی یکی میگه گاهی دو نفری میگن، حال ما دو نفرش رو میگیم، با هم قرار بذارن که به مجردی که عقد و خاندین قرار داد و بستین دیگه کسی حق فرض نداشته باشه، حتی خیار مجلس که بحث ما هست. امروزی ها وقتی معامله میکنن میگن با اثبات کافه خیارات، حتی خیار قبل ولو کان فاحشا، قصه شدن این بانگانی ها این کار میکنن. هفته گذشته گفتیم مشکل نداره، شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد اشکالی نداره. تمسک هم کردیم به المؤمنون عند شروطهم، برای اینکه اینم خودش یه شرطیه، یه عهدی با هم بستن باید وفادار بمانن. حالا دو نفر بستن، دو نفر باید وفادار بمانن، یک نفر بسته همون وفادار بمانن. اینجا دوستان سه تا اشکال خیلی رند و راحت و علمی از بعضی از اشکالات لذت میبره. سه تا اشکال گرفته شده که دست امروز نمونه. اشکال اول اینه که دقت کنید، گفتن که تمسک برای لزوم عقد، چون ما میخوام بگیم دیگه حق ساقط میشه، عقد میشه لازم، گفتن تمسک برای لزوم عقد، به عبارت دیگه برای سقوط خیار، به دلیل المؤمنون عند شروطهم، به قول این آقا دلیل شروط دور پیش میاد. چطور دور پیش میاد؟ من همینطور که دارم میگم دست منو نگاه کنید، دور میزنیم، یه دایره میزنیم، دورم اینه که از همون جا که شروع کردیم برگردیم به همون جا. خب حال نگاه دست من میکنید، ببینید مستشکل اینجور میگه، میگه لزوم شرط متوقف به لزوم عقد. شک دارید؟ لزوم شرط، وفا به شرط متوقف بر لزوم عقد. چرا؟ حالا همین اولی درستش کنیم. برای اینکه تا عقدی لازم نباشد شرطش هم لازم نیست. عقد جائز میتونیم میگیم شرطش لازمه؟ این خود لازم میاد که فرع از اصل رد بشه. آخه شرط فرعه. بنده اگر با شما یه وکالتی عقد وکالت کندم، تو وکالتم یه شرطی کردم، خود عقد وکالت لازم نیست تا برسد به شرطش. دادم نه شرطش رو عمل میکنم نه عقد رو، میگم آقا من پشیمان شدم، شاهدم که من عقد داده. لذا اینو میدونید که علما میگن لزوم شرط متوقف بر لزوم عقده، وگر نه شرط در عقد جائز مثل وعده است. اینو بیرون نگید برای مردم، ولی خب خیلی ها میگن وعده شرعا لازم الوفا نیست. البته دستکاری آدم خود رو وعده کنه نشانه ضعف ایمانه، نشانه نفاقه. علامت مؤمن سه چیزه، یکیش وفا به عهده، علامت منافق سه چیزه، یکی خود رو وعده است. همه اینا درست، اما برهانی بر این که، البته من دارم حرف مشهور رو تقریب میکنم، بخوام بحث کنیم بحث علمی که نتیجه بگیریم حرف دیگه زده میشه. و هر حال مشهور نظرشون اینه، وفا به وعده شرط در ضمن عقد جایز هم مثل اینه. پس لزوم شرط متوقف بر لزوم عقده. و در اینجا ما داریم چه کار میکنیم؟ ما میگیم لزوم عقد، لزوم عقد رو به عبارت دیگه سقوط خیار رو داریم با چی ثابت میکنیم؟ با المؤمنون عند شروطهم، یعنی با لزوم شرط. پس در واقع لزوم شرط میشه متوقف بر لزوم شرط. یه دفعه دیگه دور میزنیم. لزوم شرط متوقفه بر لزوم عقد. طبق مشی ما هفته پیش مشی کردیم، لزوم عقد متوقفه بر لزوم شرط. پس لزوم شرط متوقفه بر خودش. این مثل اونه که الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف، پس الف متوقف بر الف. چون برمیگردیم به سر دایره دیگه. این اشکال دو انصافا اشکال قوی، یعنی اگر مثل فحلی مثل شیخ نباشه اینجور اشکالات رو مشکل حل کردنه، چون دو تا مقدمش هر دو روشنه. اشکال دوم دقت کنید، اشکال دوم اینه که آقا انشاءالله در مباحث آینده، البته نه در پنجشنبه ها، تو خود کلاس هفتمون انشاءالله در روزهای آینده خواهیم رسید که شرطی واجب الوفاست، شرطی رو شارع امضا میکنه که مخالف مقتضای عقد نباشه. اصولا شرطی اگر بخواد خودش لازم الوفا باشه، خودش 8 تا شرط داره، به 8 شرط شروط میشن واجب الوفا. یکی از شروط اینه که خلاف مقتضای عقد نباشه. حالا یه خانمی ازدواج کنه، بعد به شوهرش بگه ما خب ازدواج میکنیم ولی اصلا شما حق ارتباط تماس با من نداشته باشید، خب نه همسری، نه تطرقی، نه مغاربتی، هیچی. خب این خیلی ها میگن خلاف مقتضای عقده. اصلا مرحوم امام حالا صحبت شد همه حرفاتو هم، ایشون میگه اصلا ممکنه مثلا بعضی ازدواج براشون موضوعیت داشته باشه. همین که مثلا خواهر پادشاه زنش باشه براش بسه، ولو هیچ استفاده جنسی از خواهر پادشاه نداره. البته ایشون ظاهرا اینو یادم مبنایش تو دی با تحریر فرق میکنه، تو تحریر یه مطلبی راجع به همین مسئله با بیش فرق میکنه. اگر یه وقت خواستید تحریر رو نگاه کنید، بعد بیرید کتاب البیع امام در قسمت شروط. به هر حال آقا پیامبر خدا، ائمه، مقدمه بر همه خود خدای متعال فرمودن که البیعان، البته میگم خود خدا نه که قرآن داشته باشیم، یعنی حکم خدا اینه، حکم الهی اینه که البیعان بالخیار، یعنی در منطق اسلام مقتضای بیع خیار مجلسه. و اینا دارن این مقتضا رو قیچی میکنن، چون میگن ما معامله بکنیم ولی خیار مجلس نباشه، میشه خلاف مقتضای شرعی بی. مقتضام که میگیم مراد مقتضای شرعیه، و شرط مخالف مقتضای شرعی عقد واجب الوفا نیست. پس نگیر آقا چون شرط کرده خیار مجلس ساقط بشه، باید ساقط بشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، باز یه مسئله یاد میگیریم. اشکال سوم آقایون اینه که البته اشکال از بعضی از شافعیه ایشون نقل میکنه، ولی یه رجاهایی یادم هست از گذشته که تو کلمات شیعه هم هست. ببینید من کلیشو اول عرض کنم. یه دفعه شما 100 تومن طلب من دارید، اسقاط میکنید، میگی فلانی 100 تومنی که ازت میخوام گذشتم، اسقاط کردم، ابرا کردم، این درسته یا نه؟ ولی این جن و انس میگن درسته. اما یه دفعه شما بناست به من 100 تومن بدید، جلوتر میگید فلانی 100 تومنی که بناست بهت بدم ولی اسقاط کردم، یعنی بهت میدم و بعدم نمیخوام. اینو اصطلاحا میگن اسقاط مالم یجب. خیلی نمیخواد فکر کنید، کلمه داره خودش میگه، یعنی اسقاط مالم یثبت. بارها گفتیم براتون وجب یجب و وجوب معنای لغویش ثبوته. اسقاط مالم یجب یعنی اسقاط مالم یثبت. آقا این رو خیلی از فقها اشکال داره، اسقاط چیزی که هنوز بیچینی. شما هنوز به من سرطمان ندادید، بگید من از الان ساقط کردم، اسقاط کردم، یه چیز به من بدید. ثابت بشه بعد ساقط کنید. به عبارت دیگه اسقاط یعنی ایجاد مانع. ایجاد مانع باید یه چیزی باشد تا ایجاد مانع بکنیم و از بینش ببریم. اسقاط مالم یجب خودش یه مسئله ایه. اسقاط مالم یجب درست نیست. حال به نظر شما در متبایعانی که هنوز بیعشون تمام نشده اسقاط میکنه، مشتری میگه من از خیار مجلس گذشتم، کدام خیار مجلس؟ بله اگر عقد تمام شد، تا عقد تمام شد حالا میخوام بشینن شام بخورن، مجلس هم واقعه، بگه آقا حلالت باشه، مبارکت باشه، این دیگه یه میلیاردم باشه، من فلان ساقط کردم، همه حقوق ساقط کردم، حق مجلس و قبن و همه ساقط کردم. این میشه اسقاط بعد از عقد، این مشکل نداره. ما داریم کجا رو میخونیم؟ اسقاط در مطلق. اسقاط در مطلق میشه اسقاط قبل از عقده، چون هنوز چیزی نیومده، تا عقد تمام نشه حقی نمیاد. این هم اشکال سوم. میخواد آقا اشکالا رو بخونیم خیس بخوره و بعد جوابهاشو بشون کنیم. نعم قبیستش کرد. واقعا دوستان آدم تأسف میخوره که چرا مثلا باید برنامه یه جور باشه که و الان رفقا شما اینا رو اصلا نخوندن دیگه. این بحثا شما الان نماینده یک کلاس 200 نفره هستید از دور سابق. دفعه خیلی هاتون هم اون کلاس نیستیدن، شاید یکی دو نفر نمیدونم، من که خیلی نمیشناسم. بعد یک کلاس 200 نفره که ما داشتیم بحث دور قبل خیارات، شاید یکی دو نفر مانده باشن که دارن میخونن. وقتی نوعا دیگه امتحان داده شده و خونده نمیشه. ببینید کدوم یکی از این بحثا لغوه، کدوم یکی از این بحثات که توش یه قانون نباشه، کدوم یکی از این بحثات که به درد نخوره برای محقق. ما هنوز سه خط چهار خط الان میخونیم، بیشتر نگفتیم چند تا قانون کلی. اثبات مالم یجه، عقد تابع شرط، تابع عقد، عقد جایز شرطش هم جایزه، عقد لازم شرطش هم لازم. این تا حالا ما دو دفعه که جواب که میدیم باز یه فروع دیگه یاد میگیریم، خلاف مقتضای عقد، وفاق مقتضای عقد، فقط به خاطر برنامه غلط. و البته یه مقدارم خود طلاب، من نمیخوام همش برنامه، حالا هر چی برنامه غلط بود، حالا آدم باید این بر بزنه اون بر بزنه، استاد خصوصی بگیره مبارزه بکنه، با یک کسی که خوب خونده بحث کنن، این مطالعه کنه، اون براش بگه، اگه نواری هست در ضرورت چه اشکال داره نوار گوش کنه. بالاخره نذاریم این مطالب دست بره. وقت نتیجه این میشه که درسای خارج ما بدون مبالغه دوستان 80-90% از اونایی که میرن خارج باید برگردن درس بخونن، یعنی باید برگردن پای لمعه. حالا 80% نمیگم لمعه، ولی رو مکاسب و رسائل و کفایی عرض میکنن. حتی حد کم نیست، جسارت هم نیست، درمان غلطه، روش غلطه. اگه سعی کنید حالا شماها که میخونید مطالب از این را به هر شکلی، هر جوری، عرض کردم من حساس خیلی نیستم شکل چی، آقا مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، نوار گوش کنیم، درس بگیریم، خصوصی بیام، بالاخره باید این مطالب رو انسان بخونه. و خارجم همینه، تازه اگه خارج خوب باشه، چون این خارج شیخه، خیلی از این خارج ها خوب به خارج پای شیخ، اینا بحثای خارج شیخه، یعنی از طرف پای مکاتب میشینه پای خارج شیخ نشسته، که انه اون شیخ خارج داره میگه و شما رفتی درست خارج شیخ. وقت این خارج انسان ول کنه، رها کنه، بره مثلا نخونده بعضی از خارج ها، اگر خارج قوی باشد تازه به این پایه نمیرسه. رسائلش همینطور، کفایش همینطور. سعی کنید انشاءالله با دقت، بعد مطالبش هم داشته باشید، بعضی درآمدشون خوب، مصرفشون زیاده، اینا هم روش نمی کنن هیچ وقت، همیشه باید با وام زندگی کنن، درآمدش خوبه ولی مصرف زیاد داره، میاره ولی نگه نمی داره، مثل صافی بر آب میکنه توشون بر در میره میره در میره میره. وقت روا بلدی میخواد، همش هم که زیاد زحمت کشیدن نیست. مطالب کلیدی رو امسان یادداشت کنه، ده ها دفتر گاهی آدم لازمه داشته باشه، دفتر داشته باشه، مطالب رو تو دفتر یاد داشت. مثلا شما الان دارید میخونید راجع به شرط ابتدایی، شرط ضمن عقد، یه دفتری، حالا نمیگم یه دفتر کاملی، یه بخشی از دفتر بذارید برای بحث شروط، که نظر شیخ چیه، نظر سید چیه، دلیل چیه، انشاءالله برای 25 سال 30 سال دیگه که خواستید بحث خارج داشته باشید، نباید اون شب مطالعه کنید، اون شب نمیتونید شما تطبعتون کامل باشه. اما وقتی پشت سر هی یواش یواش وقت هم نمیبره ها، هی جمع میکنید، بعد نگاه پشت سر میکنید میبینید مثلا 20 سال جمع کردید. خب یک جا با 30 تا 40 تا منبع بسار رو جمع میکنید. همینطور قوانین دیگرش، مثلا همین زمان مالمیتی حالا اینجا برمیخورید نظر شافعیه برخوردش، باز یه جای دیگه جای دیگه، یه دفعه مثلا بعد 10 سال شما 20 تا 30 تا مورد یادداشت کردید. وقتی میخواد راجع به زمان عالم یه جدی بحثی داشته باشید، بحثتون میشه تتبع کامل. دیدی شیخ انصاری بعضی وقتا تو دی از قصد میاره، تو دی از تو نکاح مسئله میاره، تو دی هستیم از طلاق مسئله، کم که این کارو نمیکنه شه. این مال چی؟ مال همون شبه، همون شب اتفاقا داشت کتاب قصد کنیدم که یه دفعه به کلام محقق ثانی برخورد. اینا مایه هاییست که جمع کرده هم. به هر حال به خود آقا محقق بشید، متتبع بشید، این راش انشاءالله شما ها هست. عبارت نگاه کنید، قد یستشکل تمسک به دلیل شروط، مثل المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون، در بحث ما مقام معلومه دیگه، اشکال شده از چند جهت. یک، ان شرط یجب الوفاء به اذا کان العقد المشروط فی لازما، شرط لازم الوفاء هست اگر عقدی که شرط شده اون شرط در اون عقد، اینطور میشه دیگه، اگر عقدی که شرط شده شرط در اون عقد، اونم لازم باشه. و هیچ برهانی داره؟ خیلی معلومه، لأن شرط فی ضمن العقد الجائز لا یزید حکمه على اصل عقد بل هو کالوعد. یواشکی میگم مثل وعده، وعده مشهور میگن لزوم وفا نداره. آقا این یه خط بخواد در دو کلمه خلاصه کنی چی میشه؟ لزوم شرط متوقف بر لزوم عقد. حالا فلزومش خودش گفته، من سبسید نمیخواد بدیم، فلزومش شد یتوقف علی لزوم العقد. حالا از اون طرف اینو که نمیشه کارش بکنید، فلو ثبت لزوم عقد به لزوم شد، که این معنی تمسک اینه که بگیم چون شد لازمه عقدم لازمه، مراد از لزوم عقد در اینجا یعنی سقوط خیار دیگه، خیار مجلس کلی از نمت دو مفصل از خارجم دورو گفت. الثانی ان هذا الشرط مخالف لمقتضی العقد، شرط نداشتن خیار مجلس مخالف عقد بیع است، علامه هو ظاهر قوله البیعان بالخیار، معصوم که میفرماید البیعان بالخیار یعنی بایع و مشتری خیار دارند. حالا اینا چه کاره هستن که یه دستگاه باز کنند بگن ما خیار نداشته باشیم؟ و اشتراط و عدم کون هما بالخیار، شرط کنن این دو نفر بایع و مشتری که خیار نداشته باشن، اشتراطون لعدم بعض مقتضیات این شرط، عدم مقتضای عقد یعنی مقتضای شرعی دیگه، براتون توضیح دادم. از ساله قید سوم اینه که مستدل بهید بعض شافعیه، ایشون میگه اینو بعضی از شافعیه استدلال کردن، علا عدم جواز اشتراط سقوط، همون سقوط در مستحق، اینا اینطور گفتن، خلاصه این مال بعضی از شافعیه این اشکال، گفتن ان اسقاطه الخیار فی ضمن العقد، اسقاط بایع یا مشتری خیار مجلس را در ضمن العقد، اسقاط لچیزی که لم یثبت لم یجب، برای که خیار که پیدا نمیشه مگه بعد بید، چون معلومه تا عقد تمام نشه، بله، یا در معاطا تا جنس ها رو ندن و بگیرن بفرمایید تمام نمیشه. فا اسقاط و حوفی از اسقاط خیار در متن عقد مثل اسقاط قبله، هیچ فرق نداره. هازا شیخ میگه این ستا رو بگیر از دست در نره، ولیکن شیء من هذه الوجوه لا يحصل الاستشفار، هیچ کنون از این اشکالا وارد نیست. اما الاول از خارج دفت کنید. ببینید مرحوم شیخ میفرمایم که جواب قشنگی میده انصافا. ایشون میگه که ما قبول داریم که لزوم شرع متوقف بر لزوم حق. ببینید کجاشو قبول داره کجاشو میزنه. ما قبول داریم گردن اونو از نو باریدن، بله؟ ما قبول داریم که اگر عقدی جائز باشه، عقد جائز هم دوستان میدونید دو رقمه، یه جائز بذات داریم مثل وکالت، یه جائز بالعرض داریم مثل بیع با خیار، بهش میگن جائز لا بذات. مثلا اون تا آخر هم جائزه وکالت، مثل بیع تا وقتی خیار هست جائزه، وقتی خیار رفت میشه لازم. ما قبول داریم آقا شرط ضمن عقد جائز، جائز بذات یا جائز با خیار، حتی جائز با خیار تا وقتی خیار هست مثل وعده، همون حرفی که آقا میزن، هیچ کدام لزوم وفا نداره. حالا ایشون پیاز داغش هم میکنه، چیزی که اون آقا شاید بلد نبود شیخ انصاری اضافه میکنه، میگه برای اینکه ببینید معنا نداره عقد جائز باشه ولی شرطش لازم باشه، اصلا این تنافی داره. انصافا خیلی فرق میکنه این حرف با اون حرف بالا. اون میگفت که فرض زائد بر عقد نیست، این برهان فقهی نداره، فرض زائد بر عقد نیست. ولو بعضیا میخوان مثل اون صاحب جواهر بتونیم بحث بس نجاسات حالت اولویت قطعی بدن، ولی اما الان شیخ داره برهانیش هم میکنه، میگه ببینید اگر یه عقد جائزه یعنی که عقد جائز یعنی طرف خواست عمل میکنه، نخواست عمل نمیکنه. اینه دیگه، شرط هم که ضمن همین عقده، چیز غیر این عقد نیست که، ادامه همین عقده، تابع این عقده، قید این عقده. بنابراین اگر عقد جائزه معناش اینه که خواستم عمل میکنم با همه بند و میلش، نخواستم عمل نمیکنم. قهرن چون جوازه هر مقدارشو عمل کرد، کرد، نکرد، نکرد، هیچ که نمیتونه تخته‌اش کنه. پس لازمه یه عقد جائز، عقد که میگیم مجموعه وسیع شرط و مشروط رو میگیره، مجموعه عقد جائز نمیتواند چیزی درش لازم باشه. خب وقتی نشد شد جائز، پس حرف شما درسته که لزوم وفا به شرط متوقف بر لزوم عقد، قبول داریم. اما یه دفعه شرط یه چیزی جدای از عقد، مثل این که مثلا خونهشو میفروشه شرط هم میکنه فلان کارو بکنه، اما یه دفعه شرط میشونید، شرط تو عقد جائزه ولی معداش غیر از لزوم خود عقد نیست. تکرار میکنم، گاهی وقتا شرطی که در ضمن عقد جائزه معداش چیزی جز لزوم خود عقد نیست. آقا اینجا اگر گفتیم شرط لازمه با عقد تضاد پیدا میکنه، میگیم شرط لازمه، نتیجه این میشه که عقدم لازم، پس شرط لازم عقد لازم، تنافی نداره تا اون اشکال پیش بیاد. ناصر هم رو مثال زیاده کنم. ببینید ما گفتیم اگر عقد جائز شد بله نباید شرط لازم باشه، ما این درست. اما ببینید گر ما نحن فی، عقد ما لازمه یا جائزه؟ بی، عقد ما لازمه یا جائزه؟ بی جایزه دیگه، جایزه بلعرزه چون خیار مجلس داره، پس عقد ما جایزه. اینا آمدن تو این عقد جایز که تا مجلس هست جایزه، آمدن شرط کردن سقوط خیار را، پس معدای شرط کاری نیست، حرکتی نیست، معدای شرط چیزی جز لزوم عقد نیست. حالا اگر گفتیم به خاطر این شرط عقد میشه لازم، شرط ما لازم، عقدمونم لازم. بله اگر شرط ما یه چیز دیگه بود، مثلا یه کاری بود، نمیشد عقل جائز باشه و اون شرط لازم، چون اشکال پیش می اومد که شرط تابع عقله. وقتی میگیم عقل جائز یعنی مجموعه با شروطش جائز، از اون بر بگیم لازم، یه بار میگیم لازم یه بار میگیم جائز. اما اینجا اگر ما گفتیم شرط لازم است، کسی نباید دادش در بیاد آقا چی داری میگی شرط لازم عقل جائز؟ مگه میشه شرط لازم عقل جائز؟ میگم عزیز دلم شرط لازمه، لازمش اینه که عقدم لازم باشه، پس نمیشن هم آهن. یعنی یه جمله خلاصه میکنم برای بهتر فهمیدن، ولو تکراره بوش کنید. در یه جمله، اگر شرطی که ضمن عقد جائزه، اگر شرط ما لزومش باعث نشه که عقد لازم بشه، بله اینجا مشکله، شرط شده لازم عقد شده جائز. ولی اگر شرط ما به گونه ای باشد که لزومش سر از لزوم عقد در بیاره، این دیگه مشکل نداره. پس این که گفت که لزوم وفا به شرط متوقف بر لزوم عقده، بگیم درست، اما در جایی که شرط یه چیز جداگانه ای باشه. ولی اگه هماهنگ با عقد باشه مشکل نداره. حالا دوستان من تکرارم میکنم چون مطلب دقیقه، شبم یه کمی گوش فکر کنید مطالعه کنید حله چی داره باتون. حال ما که داریم عکسش میگم، حال اون برای شما ما رو نبرید چون خودش بحث داره. نه از عبارت هم چیزی در نمیاد. الان عبارت اون طرف عکس حرف شما، یعنی آیا میتواند عقل جائز باشد شرط لازم؟ حالا اون حرف دیگه است، اون باید بحث کنه. بله چون الان بیریم تو اون بحث فاصله میگیریم از بحث خودمون. حالا بعد از بحث که دونیم چما میشه بشه. چون خیار مجلس داره، عرض ما بی هست، بی لازمه به ذات، اما بالعرض الان جایز. بله پس ما بدون شرط اول باید تصور کنیم بعد ببینیم سراغش. عقد بی بدون شرط سقوط خیار مجلس تا وقتی تو مجلسن چیه؟ جایزه. خب اجازه بدید. باشه آقا، باشه دیگه پیش نمیریم بعد از وقت. از آقا پیاله کردم شاید حل بشه، نشد بعد. و اما دقت بفرمایید، خلاف مقتضای عقل، خلاف مقتضای عقل، این تمام نشده آقای رسول. گوش کنید، ببینید اون آقا میگفت که خیار مجلس تو مقتضای عقده، پس چرا شما شرط میکنه میشه خلاف مقتضای عقد. مرحوم شیخ با یک کمی تصرف که بنده میکنم ایشون اینطور جواب میده، میگه ببینید اگر میگید یعنی تو ماهیت بی نوشتن خیار مجلس، طبیعت بی من حیث خیار مجلس داره که اگر خیار مجلس نباشد بی نیست، ما قبول نداریم این حرف از بی نیست، ما قبول نداریم این حرف از کجا؟ تو ماهیت بی اینا نخواهد. اونی که بی اقتضا میکنه اینه که اگر خلیه و نفسه خودش باشد و خودش شرعن خیار مجلس میاره. اما دوستان میدونید چیزی که خلیه و نفسه اقتضا دارن میشه با یک شرطی جلو این اقتضا را گره. آقا خیار یه حقیه قابل اثبات شرعن، خب اینا ساقطش کردن. میخواد یه عبارت دیگه به کار ببریم، اگر یه چیزی دوستان تو ماهیت شرعی باشه، اون ماهیت حتما باید اون شرع همراهش باشه، اگر نباشد اون ماهیت اون ماهیت. اما بعضی چیزا هستن که همراه ماهیتن به شرط شی یا لا به شرط. شما اینجا بی کنید به شرط خیار مجلس، جبه کار لغویه ولی خب همراه بی هست، بی کنید لا به شرط یعنی هیچی نگید بازم خیار مجلس هست.
اما اگر بیع کردید به شرط لا، یعنی بیع کردید به شرط لای از خیار مجد، بازم خیار مجد هست ندید، و بیشتر از اینم ما از شعر استفاده بفرمایید نمی کنید. حالا اگه بخوام ببرم شما تا اون مثال نکاح، یه خانمی ازدواج کند با یه آقایی به شرط این که مقاربت هم صورت بگیره، به شرط شد. یه خانمی ازدواج کند به شرط لا، یعنی هیچی نگر، مثل اکثر ازدواج ها که قطع عقل میزنن که این حرف ها نمیزنن، خجالت میکشن، تو اینم درست. حالا اگر یه خانمی شرط کرد، گفت ازدواج میکنن به شرط لا یا از مقاربت، اصلا مقاربت برای این خانم سم مطلقه به شرط لا، اینجا میتونیم واقعا بگیم این مخالف مقتضای بفرمایید عقد نکاح است؟ مشکله. اینجا همینطوره. ایشون مرحوم شیخ که داره جواب میده میگه از اون حدیث البیعان بالخیارم بیشتر از این استفاده نمیشه. درسته ظاهر اولی البیعان یعنی هر جا بیع هست خیارم هست، مثلا بگیم علت تامه بیع برای خیار که نمیشه کارش کرد، ولی اینو بگید دست عرف آقا، وقتی میدن دست عرفا، عرفی که تو این جاها حاکمه، از این حدیث میفهمد که یعنی اگر چیزی نبویند بای و مشتری بفرمایید خیار هست، بزا اینو میدیم دست عرف. از اون برم میگیم حالا اگه خودشون نخواستن چی؟ میگه خب اگه نخواستن که نخواستن، قانونگذار میخواد مراعات حال بای و مشتری بکنه، اگه خودشون میخوان که خیاری نباشه که دیگه قانونگذار قاتل طرف کار این حرفا رو میزنن دیگه، نمیشه. اصلا از این گذشته آقا، از این گذشته ما البیع آن بالخیار داریم، المؤمنون الا شروطهم هم داریم. اون آقا که میگه خلاف مقتضای عقد فقط نگاه به چی میکرد؟ به البیعان. میگه چرا فقط نگاه به البیعان میکنی؟ نگاه به المؤمنون عند شروطهم هم بکن. این دو تا رو بذار کنار هم، گذاشتی کنار هم، معناش اینه که البیعان بالخیار ما یم یشترتا، اما فعض اشترتا فلیس لغ ما از خیار. این دو تا دلیل کنار هم اینجوری با هم کنار میان، آشتی میکنن. فقط اینجا دوستان یه اشکال هست، یه رندی میگه جناب شیخ انصاری اگر بنا شد اینجوری شما مشکل رو حل کنید، هر شرط مخالف کتاب و سنت یا هر شرط مخالف مقتضای عقل با همین جواب میشه جواب داد. الان براتون گفتم یکی از شرطی که خلاف مقتضای عقلش میدونن خیلی از فقها همین شرط ازدواج و بدون بگید بدون نزدیک، بدون نزدیک. یکی از شرطهایی که خلاف مقتضا میدونن اینه که مثلا به یه نفر بگن آقا من این کتابو میفروشم به تو، ولی هر وقت خواستی بفروش به خودم، بهت میفروشم هر وقت خواستی بفروش به خودم. یا مثلا اصلا بالاتر از این بگه اصلا حق فروشش نداری، میفروشم به تو ولی حق فروش نداری، این قرآنو میفروشم حالا هدیه میکنم به پولدارم فروشه دیگه، ولی حق فروختنش نداری. اینو خیلی هم میگن خلاف مقتضای عقله. خب با این برخورد شیخ بگید آقا دیگه نیست، بگیم که در صورتی که هیچی نگن میتونه بفروشه، بگن هم بفروش که میتونه، ولی اگر به شرط لا شد دیگه نمیشه. یا اگر شرط مخالف قرآن کردن، این دیگه خیلی بدتره، شرط کردن که آقا من این خونه رو به تو میدم، ولی باید اجازه بدید من شبا یک ساعت بیام توش بزنم و برقصیم و پایکوبی کنیم و رقص و آواز و محرمات اعلام. خب این شرط است که مخالفه کتاب و سنته. بگیم از اون طرف ادله حرمت قنا داریم، از اون طرف بگید آقا لزوم وفا به شرط داریم. شیخ می فرماین که دستتون درد نکن، حالا اینا حرفی ما هستم بیازداغت که میکنم دستتون بردن، ما چی میخواستیم همچو حرفی بزن، قد با شهریه اونی که همچو حرفی بزن. ما اولا حرف اصلیمونو برد میزنیم، چونشون مفصل راجع به بحث مقتضای از شرط مقتضایت مفصل بحثش میاره. خب ازا میگه عذر منو بپذیر که الان جایی این بحثا نیست، ولی اجمالا همینقدر بهت بگم، ما به دلیل نسلی مثل المؤمنون، به دلیل مثل اجماع که بعضی ها داشتیم یادتون باشه اجماع داشتیم، از این ادله ما فهمیدیم که این شرط خلاف مقتضای عقل نیست و تو ماهیت به خیار مجلس نیست. حرف ما این بود، ما نخواستیم هر شرطی رو با بهانه المؤمنون الا شروطه هم ما یه دستگاه حلال ساز درست کنیم، ای شرط بکنن شرط خلاف شرط بگیم المؤمنون الا شروطه هم، یا شرط های خلاف مقتضای عقل بعد بخوام درست کنیم. حتی این جواب نشد در واقع، چون فقط همون چون بعدا میخواد بحث بکنه علل حساب به چیزی به شما میده. اینم جواب اشکال چندم بود دوستان، با طول تفصیلش دوستان. اشکال سوم هم جوابش بودم پیاده کنیم، اثبات ما لم یجب. شیخ میفرمایند که ببینید، اولا حرف ما معلوم بشه چی بود، به این بعض شافعیه میفرمانم، حرف ما این بود که از نفس البیان بالخیار مالم یفترقا استفاده میشه که اگر دید هیچ شرطی توش نباشه، شرط سقوط منظوره، بایع و مشتری اقدام به سقوط خیار نکنن، این دیگه خیار نیست. نمیخوایم بگیم هست و اینا میخوان چیکار کنن؟ اسقاط کنن. یعنی در واقع میخوان بگیم شرط سقوط بکنن که بگن چنین حقی نیاید. ببینید یه دفعه آدم تعبیر اسقاط میکنه، حالا من کمی دستارش بکنم، بله اسقاط باید بخوره به شیء موجود، اسقاط رفعه، اسقاط ساقط کردن، انداختن، یعنی یه چیزی موجوده چی؟ بیان یکی که میبره آدم میاندازه از درخت پایین ها اسقاطش میکنه، میاندازه پایین، این میشه اسقاط. یا مثلا از بین میبره که بهش میگن رفع. اما یه دفعه پیشگیریه، پیشگیری که تو اصلاح خود ما طلبه میگن دفع، دفع. اصلا همیشه دفع به چی میخوره؟ دفع به موجود میخوره یا به چیزی که هنوز نیامده؟ پیشگیری دیگه، چیزی که هنوز نیامده. یه دفعه انسان مرض موجود را بر میدارد، این میشه ایجاد مانه، این میشه اثبات. یه دفعه جلو به مرض را میگیرن، مثلا یه میکروب وارد بدنش شده که این مقتضی اینه که دو روز اینو مریض کنه، با یک پیشگیری جلو به مقتضی رو میگیره. در ایجاد المانع باید یه چیزی باشد، اما در جلوگیری و پیشگیری از مقتضی چیز موجود نمیخواد. مگه ما چی گفتیم آقای شافعیه؟ اون بعض شافعیه ما گفتیم اینها با همدیگه قرار بگذارن که بیعشون که اقتضاء خیار دارد، اقتضاء خیار جلوبشون بگیرن. و ما رضا ما گفتیم سقوط در مطلق، نگفتیم اسقاط. حالا تعبیر اسقاط هم بشه ممکن آلی وقت تعبیر بشه، مشکل نداره، منظور اینه دیگه، مشکل حل داره. این هم اشکال اکتفاق آقا مرو یک با داره. این هم خلاصه بعد این مراحل، تمسک به المؤمنون عند شروطهم برای لزوم عقد از ناحیه خیار مجلس مشکلی ندارد. من اگر برسیم یک دو خط، چون یه مثلا باید بیشتر از طول هفته پیش بریم، حالا ببینم چی میشه. میفرمایم که عمل اول، اشکال اول، فلان الخارج من عموم الشرع، اونی که خارج شده از عموم المؤمنون عند شروطهم، شروط ابتداییه، لأنها کالوعد، مثل وعده است که لزوم وفا نداره. وعده مثل که میگه میام حجرت بزنم، این میشه وعده. شرط ابتدایی مثل که میگه من تعهد میکنم که مثلا فلان مقدار پول به تو بدهم، اینو بهش میگن شرط ابتدایی. معمولا در وعده به حالت تعهد نیست، اما در شرط حالت تعهد داره. پس فرق بین شرط ابتدایی با وعده هم متوجه بشید. بالاخره این لزوم وفا نداره. لأنها کلبن همچنین ول واقعت و فی ضمن العقود الجائزه، اونی هم که واقع میشه در ضمن عقد جائز اونم لزوم نداره. حالا عقد جائز به ذات مثل وکالت یا به خیار، اسم دی تا وقتی خیار هست، بزن میگه معبقای ها علی الجواز، تا وقتی که این عقد در جواز باشه، مثلا تا وقتی خیار هست. لأن الحکم، حالا پیازاقش میکنه، میگه برای اینکه حکم به لزوم شرط با فرض جواز عقد، عقدی که مشروط شده اون شرط، عقدی که مشروط شده اون عقد به اون شرط، اینطور میشه دیگه، لزوم شرط با فرض جواز عقد مما لا یجتمع آن، این میشه کوسه و رشبه، جمع نمیشه. لأن شرط تابع آن و مثل قید برای عقدی که مشروط است شد. اگر دقت میکردید از خارج من یک تعبیری به کار میبردم که دلم نمیخواد فراموش کنید، میگفتم وقتی میگن عقد جایزه یعنی مجموعه عقد که از جمله مجموعه شرطم هست. خب این درست، اما ما نحن فکر اینطوری نیست، اما لزوم ذالک العقد المشروط به، ولی اگر معدای شرط یعنی خلاصه شرط لزوم عقدی که شرط شده به اون شرط، کما فی مانع نفی. دوستان در مانع نفی مگه اینا چه شرطی کردن؟ شرط کردن بایی یک کار اضافه کنه، شرط کردن مشتری یک کار بکنه، شرط کردن بایی حرف بزنه، شرط کردن مشتری حرف بزنه، شرط کردن که این عقدشون لزوم داشته باشه، چیز دیگه که نگفتن. خب حالا اگر گفتیم این شرط لازمه، گفتن این که این شرط لازمه همان و عقد لازمه همان، اینجا چه تضادی پیدا میشه؟ رضا میفرماید که اما اگر معدای شرط فقط همین لزوم عقد باشه با لزوم شرط، ولو فرض کردیم که خب اصلاح جایز بوده کما فی ما نفی، نه التزام دیگری مقایر با التزام اصلاح کردم، اینا که شرط نکردن کاری انجام بدن، حرفی بزنن، راهی برن، فلزوم او اگر شرط لازم شد، لزومی که ثابت است به مقتضای عموم وجوب وفا به شرط، لزوم شرط عین لزوم عقده. از خارج گفتم لزوم شرط همان و لزوم عقد همان، فلا یلزم تفکیک کن بین تابع و مطبوع در جواز و لزوم، چه بگه عقدمون جایزه شرطمون لازمه، بگه نخیر اینجا شرطمون لازمه پس عقدمون لازمه. و امستان فلعن الخیار، جواب دوم، خیار حق متعاقبینه. هر جاش شک دارید خوری تعمل کنید حل میشه. خیار مجلس حق بایعه، حق مشتری. اصلا شرع مقدس منت گذاشته بر بایع و مشتری چنین حقی قرار داده. یک البته منت تعبیر، حالا چون یه طرف منت میشه یه طرف منت نمیشه، ولی به هر حال زمینه فعل گذاشته براشون. اقتضاه العقد لو خلیه و نفسه، این حقم تو عقد هست اگر خالی شود عقد با خودش. تو فارسی میگه اگر خودش باشه و خودش، این تعبیر ترجمهش اینه، اگر عقد خودش باشه و خودش اینه. فلا ینافی سقوطه به شرط، این منافات نداره که با شرط لاغت بشه، چون ماهیت عقد نیست که. و به عبارت اخرى المقتضی للخیار العقد بخونید به شرط لاغت، اونی که مقتضی خیار عقد به شرط لاغت، به شرط لاغت یعنی به شرط این که سقوطش شرط نکنن. نه طبیعت عقد من حیث و هیه تعبیر که از خارج میگفتن تو ماهیت بی نخوابیده تا پیدا نشود عقد بدون خیار. اگر ماهیت بود اینطور بود دیگه، اصلا تضاد داشت، پیدا نمیشد بدون خیار. نه خیلی اینجوری نیست. میگه پس چرا پیغمبر یا معصوم میفرمان البیان بالخیار؟ میگه و قوله علیه السلام البیان بالخیار، اگر چه براش ظهور اولی، یک کلمه اولی برای ظهور بنویسی، اگر چه یک ظهور اولی داره در علیت تامه، سوال میکنم علیت تامه یعنی چه؟ یعنی هر جا دی باشد دیان یعنی بای و مشتری، بای و مشتری که باشد خیار هم هست. معناش اینه که رابطه خیار با دی رابطه علت و معلوله، این معنیه که قطعا جدا نمیشه. ولی متبادر از اطلاق این جمله، متبادر بالاش بنویسید بعد از تأمل، بعد از مراجعه به مردم، متبادر از گفتن این جمله صورت خلو از شرط سقوطه. تمام شد. الان شما برید بیرون ها برید کسید امام فرموده، معصوم فرموده البیان بالخیار مالم یفتلبا، ازش چی میفهمید؟ ما میتونیم خودمون ساقط کنیم. گفت جواب شما رو چی میده؟ میگه اگر این حقی بوده برای شما خب ساقط کنید بکنید. تازه یه جواب دیگه، مع ان مقتضل جمع بینه او و بینه دلیل شرط، مقتضای جمع بین البیعان با مثل اوفو کون العقد مقتضی ان لا تمام العله لیکون تخلف ممتنعا شرعا. باید جمع کنیم بین عدله، بین عدله میگه این مقتضیه، اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطه میتونه جلو این اقتضا رو بگیره، نه علت تام باشد تا محال باشد تخلف. این لیکونه دنباله علت تام، که اگه علت تام بود میشد ممتنه، ولی ممتنه نیست. خب نه یبقل کلام خیلی از خارج معطل شدیم، حال داریم سریع پیاره میکنیم، باقی میماند سخن در دفع یک توهم، یه اشکال، یک هو چیه؟ یک کسی میگه حضرت شیخ لو بنیه علل جمع به هادل وجه بین دلیل شرط و عمومات کتاب و سنه، اگر بنا شد اینجوری جمع کنیم بین دلیل شرط، دلیل شرط چیه؟ المؤمنون اینده شد با عمومات کتاب و سنت، صاحب میکنم عمومات کتاب و سنت چی؟ عدله ای که یه چیز چیزا رو حلال میکنه، یه چیز چیزا رو حرام میکنه، یه چیز چیزا رو میگه مقتضای عبد، عمومات حواستون باشه اینه. اگر بناشد اینجوری جمع کنیم دیگه باقی نمیماند شرطی مخالف کتاب و سنت یا مخالف برای مقتضای عبد. از کدم مگه ما نداریم شراب حرامه؟ بله. حالا اگر اینا بی کردن یا زمینه بی شرط کردن که فرانسه میری یه شیشه شراب رو من بیار، خب بگیم که از اون طرف داریم انما الخمر و المیسر و الانسان رجس، اما از اون داریم المؤمنون عنده شروط هم جمعش به اینه که اینو همه در اقتضا بکنیم، خیلی بعضا خوشخوشانشون میشه دیگه. حالا این کار به مقتضای عقل نداریم، این کل شرط خالف کتاب الله که خودش یه مناطی داره، رو مقتضای عقل. براتون گفتم خانم ازدواج کرده به همسرش گفته از دومتی این برتر نیا، بگیم خب این اقتضای عقل اینه که هیچی نگن، ولی اگر شرط کردن خب باید به المؤمنین عمل کنن، پس دیگه هیچی نداریم دیگه. دو بحثه ها، یه بحث اینه که مخالف کل شرط خالف کتاب الله، یک شرط اینه که هر شرطی که مخالف مقتضای عقله، حالا مستشکل میگه نه اون شرطی که مورد داره نه این. ایشون میفرماید که و محل ذلک و این کان در باب شروط، در باب شروط جاشه الا ان مجمل القول فی دفع ذلک، خلاصه حتما در دفع این قول این توهم اینه، در ماننفه اینه که حیث و علمنا به نص و اجماع، ما که از خودمون نگفتیم، ما روایت داریم، ما اجماع داریم، ان الخیار حق مالی قابل للاسقاط ول اس، میشه اس گفت میشه اسقاط کرد، لم یکن سقوطه منافیا للمشروع، با مشروع یعنی دستور خدا منافی نیست، فلم یکن اشتراطه اشتراط ال منافی، اصلا مشروط هم اگر باشه یعنی عقل منافی با خود عقل هم نیست، پس اگر شرط کردن شرط منافی نکردن، مثل این که شرط کنن این دو نفر در این عقل سقوط خیار رو در عقل آخر، این رو همون هفته پیشم گفتم، مثلا گاهی وقتا در همین عقل شرط میکنن خیار همین عقل ثابت باشه، گاهی شرط میکنن که عقلی که بعدا انجام میدیم خیارش ثابت باشه. آقا سری میخونم و اما ان ثالث جواب سومم به ما عرفته بلدی اینا رو دیگه، من ان المتبادر من النفس، نفسی که اثبات خیار میکنه، خیار مجلس همون البیان، متبادر صورت خلو از اشتراط و صورت خلو از اقدام متبایعین در نبود خیار. پس اگر شرط کردن، اگر اقدام کردن، اشکال نداره. وقت میدونید این شرط چه کار میکنه؟ شرط سقوط فائدت و شرط، یعنی شرط سقوط خیار، ابطال المقتضی لا اثبات المانع. از کردم آقا ما نمیخوام اثبات کنیم چیز را که نیامده، ما میخوایم بگیم که این بیت مقتضی خیاره مقتضی خیار نباشه، جلو اقتضا رو بگیریم، با این شرطمون جلو اقتضا رو میگیریم، در واقع دفع میکنیم نه رفع. ایشون میگه و یمکن، آخرین جمله، و یمکن ان یستعنفه، ممکنه کمک بگیریم، انس بگیریم، نمیگه دلیل آخر، یواش تو رئیس صحبت میکنه، ممکنه استیناس کنیم برای دفع اشکال از این وجه سوم که میگفت اسقاط مالم یجبه، و وجه ثابتش که میگفت خلاف مقتضای عبده به صحیحه مالک ابن عطیه که حفظش گذاشت. نگاه کنید در صحیحه مالک ابن عطیه، مگر اون پسر به زن باباش نگفت که من پول میدم تو رو آزاد کن، ولی اون خیار رو دیگه ثابت کن. کدام خیار؟ خیاری که هنوز نیامده بود دیگه بحثش داشتیم، میشه اثبات مال. پس اونجا امام نفهمونه اثبات مال هم یه جبه، یعنی که میگفت این کارو میکنم به شرطی که شما اون حق رو ثابت کنید. کسی هم نگفت خلاف مقتضای عقده.
البته اینجا سوالی که هست اینه که چرا استیناس گفت نه یدور؟ شما بشه اینجور بگیم که چون در مورد مخاطبه این ابن عطیه، مالک ابن عطیه، عقدی در کار نبود بین پسر و زن پدر، فقط این بود که کمین معامله مخاطبه اینش با مومن آزاد می شود. آزاد شدنش حکم شرعیش اینه که بعدش دیگه این خانم حق خیار داشته باشه پس از آزادی، ولی آمده این خیار رو، یعنی پسر اومد این خیار رو از زن پدر گرفت، پس عقدی در کار نیست که بخواد خلاف مقتضای عقد باشه. البته این هست که مقتضای آزاد شدن کنید داشتن خیاره و این خیار رو، این حق رو کنار گذاشت، پس خلاف مقتضای عقد نیست، خلاف مقتضای آزاد شدنه. و آزاد شدن رو میگن عقد، مکاتبه رو میگن عقد، یه قراریه، اما آزاد شدن که مقتضاش خیاره عقد نیست. ولی بالاخره خلاف مقتضی خیار اینجا بود، این جلوش گرفته شد. نگاه، چون مقتضای عقد نیست ولی میشه ازش کمک گرفت، تعمیل استیناس کرده. اما راجع به اون قسمت که اثبات معلومیت واقعش، این حدیث دلالت میکنه، یعنی چیزی که هنوز نیامده بود این خانم اثبات کرد. از این میشه گفت که برای بچه سوم این صحیحه دلالت میکنه، یعنی دلالت میکنه در رد این بچه سوم. برای بچه دوم میشه گفت استیناس، اینکه میگه یستن اصل دفع اشکال از این بچه سوم و از ثابت، میگیم از بچه ثابتش استیناس، از این وقت دلالت بالاتر از استیناس. حالا شیخ چرا هر دو رو تعبیر به استیناس کرده؟ باید برها تعمل کرد ببینیم که در نظر شیخ چی بوده. مطلب دیگری که در ضمن توضیح هم عرض کردیم، لازم بودم نیک کنم دیگه اشاره کنم، اینه که ببینید دو مطلبه. یک مطلب اینه که شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشه، یک مطلب اینه که نباید مخالف عمومات کتاب و سنت باشه. نباید خلاف مقتضای عقد باشه، خود روشن. نباید خلاف عمومات باشه، مثلا عمومات دلالت میکنه بر وجوب نماز، دلالت میکنه بر حرمت شراب، و شرط نباید نماز رو از وجوب خارج کنه، شرط کنه که نماز نخون، یا شرط کنه که شراب بخور. البته عمومات کتاب و سنت در اینجا میتونیم خدا از نوع خیار مجلس رو میگیریم. یعنی میگیم دلیلی که دلالت میکنه از سنت بر خیار مجلس این میشه عموم سنت. بعد اگر شرط کنم که این نباشه میشه خلاف سنت، که بعد اون متوهم میگه اینجور که شما جمع کردید باید اینجور جاها هم جمع کنید که شیخ جواب میده به بچه که ملاحظه میکنید که اون مخالف کتاب و سنت نیست. پس کتاب و سنت مخالفت با کتاب و سنت فقط محرمات مثل شراب نیست، در مانحاتی مثل دلیلی که اقتضا میکنه خیار مجلس باشد. یک بار دیگه این قصه تعمل کنید مشکلی نداره. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.